جناب دکتر افتخاری، در این بخش برنامه که پاسخ به پرسش های شنوندگان عزیزه، مدتی است که ما یک مقدار سوال هایی داشتیم که در ارتباط با مسائل رفتاری اجتماعی بود و شنوندگان از ما خواسته بودند که ما این سوال ها رو با شما مطرح کنیم و با توجه به سوالاتی که شنوندگان درباره بحث های اختلال شخصیتی مطرح شده عنوان می کردن، ما اولویت ها رو به اونا می دادیم. حالا با توجه به شرایط بسیار حساسی که کشورمون درش دچاره و اینکه امکان درگیری از یک جنگ خانمانسوز و جبران ناپذیر که از یک طرف بیگانگان چشم طمع به خاک ما دوختند و از طرفی حاکمیت در ایران زمینه این تجاوز رو آماده میکنه، میخواستم اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به این سوالها و پاسخ شنوندگان عزیز رو حتما در هفته آینده اون دست عزیزانی که سوال داشتن راجع به این اختلالات شخصیت یا سایکوپات یا همطور بیماری های بوردرلاین رو در هفته دیگه با شما مطرح کنیم.
بله، خواهش میکنم.
جناب دکتر، یه سوال داشتیم از مدتی قبل که چرا و چگونه است که جامعه در مقابل اعمال و رفتاری که حاکمیت با این همه فریب و نیرنگ این همه خیانت به مردم میکنه و چون برملا میشه و همه چیز پس از اون همه پنهانکاری و سانسور بالاخره آشکار میشه، واکنشی و عکس العملی در مقابلش نشون نمیده. به عنوان مثال همین نامه آقای خمینی و افشای اون توسط آقای رفسنجانی درباره پایان جنگ 8 ساله که بازگو کننده یک شکست مصیبت‌بار و غم‌انگیز و اون همه فاجعه انسانی و اقتصادی بوده.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب این سوال بسیار عمیقی است و جواب کوتاهی اونجوری که سنت جوابهای علمی هست در بحث اصلی خودمان نمیشه بهش داد. برای من اجازه میخوام که حالا بذارید بحث رو قدری از نزدیک و با حوصله بهش نگاه کنیم. در اصل پاسخ به این سوال خب مستلزم نگاهی هست به این که اساسا ما نگاه ما در جامعه به کل مسائل چگونه هست، نسبت اساسا به کل سرنوشت کشورمون چگونه نگاه میکنیم. برای این که حالا نامه آقای رفسنجانی یک بحثه، اما ما بحرانهای زیادی داشتیم در این همه سال، فرصتهای زیادی هم داشتیم که میتونستیم ازشون استفاده بکنیم. به پیرو همین سوالای زیاد میشه مطرح بشه که اساسا ما در اولویت گذاری هامون در سلسله مراتب اهمیت مسائل ما چجوری مسائل رو دسته‌بندی میکنیم، یعنی فی‌الواقع چی مهم هست امروز برای ما، یعنی در اون نردبان آرمان های انسان، در اون کاخ سعادتی که هر فردی در ذهن خودش بنا به تحصیلاتش، تجربهش، سنش، طبقه اجتماعیش تصویر میکنه، این کاخ سعادت در بعد اجتماعی چگونه است. بالاخره ما این کشورمون رو که نسبت بهش به هر ترتیب مأموریت، وظیفه مشخص و مسئولیت مشخصی داریم، ما چجوری بهش نگاه میکنیم. واقعیت اینه که در ارتباط با ایران که به هر حال خود ما هم بخشی از این خانواده هستیم، یک معضل خیلی مشخص برجسته است و این دیده میشه. یکی از شاخصهای فرهنگی ما هست که ما متاسفانه بد جوری فرصتها رو از دست میدیم. ما فرصتها رو که از دست میدیم بلافاصله به طور منطقی بعدش در یک چاله میفتیم، در یک بحران گرفتار میشیم. شما اگر دقت کرده باشید خب در تاریخ هر کشوری اساسا فرصتهایی فراهم میشه که این فرصتها بیمانند هست، تاریخی و استثنایی هست و اون دست از ملت هایی که موفق شدن در به اصطلاح شعارهای ترقی و تمدن قدم بذارن و به اصطلاح مسیر تکامل اجتماعیشون رو تا به انتها طی بکنن، این ویژگی مهم رو از خودشون نشون دادن که فرصتها رو به موقع شناسایی بکنن و ازشون بهره‌مند بشن. در ارتباط با مقوله آزادی که خب کالای خیلی نایابی سن بذار کشور ما، در ارتباط با عدالت اجتماعی، در ارتباط با مسئله استقلال، در ارتباط با مسئله سازندگی فردی، اینها مسائلی نیست که هیچ ملتی آسون یک شبه و خود به خودی بهش دست پیدا کرده باشه. اینها مسائلی است که میبایست بهای خودشو میطلبه، میبایست بهای کافی هم بهش پرداخت بشه. ما در کشوری زندگی میکنیم که در تاریخ معاصرش وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که به طور خیلی برجسته لااقل سه حرکت بزرگ، سه جنبش اجتماعی بزرگ ما در مشروطه، در دوران نهضت ملی، ملی شدن نفت، بالاخره در انقلاب 57 داشتیم. حالا شما همین داستان رو اگر که قیاس بکنید با سایر کشورهای دیگه، شما در کمتر کشوری این پتانسیل از حرکت و از تغییر و تحول پذیری میبینید. با این حال این سوال مطرح میشه، اما چگونه است که تمام این تجربه به شکست میشه؟ چگونه است که همه این فرصت ها از کف میده و ما یک موردش رو به مثابه تجربه تاریخی تا به سرمنزل پیروزی نمیبریم؟ و چرا ما تجربه ها رو وسط راه ول میکنیم؟ چرا ما فرصت ها رو از دست میدیم؟ این سوال بسیار مهمی. به عبارت دیگه کاراکتر ملی ما، شخصیت ملی و اجتماعی ما، وقتی ما در بعد اجتماعی قرار میگیریم در کنار هم، ضعف‌هاش کجاست؟ یعنی ما اون نقاط تاریک در شخصیت اجتماعی ما کجاست؟ این رو تا حدودی به طور عام و نه به طور خاص ما در بحث رفتار اجتماعی، رفتار شناسی اجتماعی بهش وارد شدیم، ولی واقعیت اینه که کشور ایران جدا از بحران‌های مشخصش، یعنی بحران‌هایی که همین الان با هم باش درگیر هستیم، بحران مثلا انرژی هسته‌ای که میده تا تبدیل بشه به کابوس وحشتناک که بی تدریج هیچ ایرانی آزادی دوست نداره که این کابوس به واقعیت بپیونده. شما تصورشو بکنید، تحریم اقتصادی ایران مصیبت اجتماعی بی نظیری رو بودن بال خواهد داشت. جنگ با ایران اساسا سناریوست که آدم دوست نداره حتی بهش فکر بکنه. جدا از این که خب خیلی مسئله اورژانس هست و همین الان یک بحران تاریخی است و بسیار بسیار موقعیت خطیری ایجاد کرده، شما اگر به ایران در بعد تاریخ نگاه کنید اساسا میبینید که کشور ما کشوری در حال گذار، یعنی جامعه ایران جامعه است مثل همه جوامع پیرامونی و به اصطلاح جهان سومی که در حال گذار است، در حال گذار است از سنت‌های کهنه و از اون روابط مادون به هر حال مدنیت و لااقل سرمایه‌داری مدرن به عصر کنونی، به مناسبات پیشرفته‌تر. و مشکلاتی که امروز کشور ما باش مواجه هست عموماً و مشکلات بحران‌های خاصش، بخشش برمیگرده به مشکلات و بحران‌های دوران گذار، یعنی جامعه داره یک گسست انجام میشه از سنت‌های کهنه‌اش، داره میشکنه روی کارهای عقب‌مانده به مسائل رو و میخواد که وارد بشه به دوران واقعیت گرایی و در اصل نشاط بازگشت به زندگی به شکلی که امروز ما انتظار داریم. ما داریم دیوارهای جهل و بیسوادی و تقدیر گرایی رو در هم می‌ریزیم، همزمان که با یک دیکتاتوری بی همتا و بی مانند مذهبی که سیاسی شده و در کوچکترین زوایای زندگی ما دخالت می‌کنه درگیر هستیم. یعنی همزمان که ما داریم دوران این گذارمون رو، این دوران انتقال رو طی می‌کنیم که خودش به اندازه کافی دردناک همراه با خونریزی جراحی هست، آسون نیست بریدن اون ریشه ها، منظورم ریشه های تاریخی که ارثیه های مهم فرهنگی ما هست نیست، اساسا گذار از اون دوران مناسبات کهنه و عقب مانده ویژه کشورهای نیمه فئودالی نیمه صنعتی مثل ایران و بعد ورود به دوران زندگی مدرن و در این فضای جهانی شدن که خلاصه شتاب خاص خودش رو داره، الزامات خاصی رو پیش پای ما میذاره و بالاخره ما به عنوان یک واحد از مجموعه اقتصاد جهانی نمیتونیم هر جور که دوست داریم ساز بزنیم. بالاخره ما تا حدودی میباید همگام، همفاز، همشتاب و همراه این کاروان تمدن بشری و نه الزاماً در سنخیت کامل با مناسبات سرمایه داری پیش بریم. ما بالاخره میباید بعضی همفاز باشیم با اروپا، با غرب، با سایر کشورهای پیشرفته جهان در آسیا و در خاورمیانه. بالاخره این که ما تافته جدا بافته نمیتونیم باشیم. بنابراین میباید که خب موانع و چاله های فرارا رو به گونه ای طی کنیم که خب در یک چاله مشخص گیر نکنیم بمونیم. مثلا ما نمیتونیم تفکیک قائل بشیم بین تحولات فرهنگی و توسعه اجتماعی و مبارزه برای آزادی دموکراسی. اینها همچون پارامترهای متفاوت اما اجزای یک مسئله واحد هستند که وقتی شما اینها رو در هم ادغام میکنید به یک سنتز انجام میدید، همه این عرصه ها، یعنی عرصه مبارزه فرهنگی، جدال در عرصه اجتماع و مبارزه با ناهنجاری اجتماع و بالاخره تلاش و مبارزه برای آزادی سیاسی دموکراتیک، اینها با هم یک پلتفرم تشکیل میدن زیر پای جنبش آزادی خواهی که مفهومی حالا خیلی فراگیر و کلی و در اصل میشود گفت که به مثابه راهنمای کل این فرایند گذار هست که ما از جامعه عقب مانده سیدان داریم انجام میدیم و میخواییم که خلاصه مناسبات جامعه تحویل بشه به یک جامعه که مدرن هست، پیشرفته هست، اینفراستراکچر، زیر ساختهای قابل قبولی داره. و بالاخره این که در روابط بین انسان ها، در قانون گذاری و بالاخره در نهادهای اجتماعی جامعه است پیشرو و متمدن. این گرفتاری های عمومی ماست. یعنی اصلا لازم نیست جنگی باشه یا مثلا 8 سال جنگ عراقی نبود یا نمیدونم که مشکل دیگه ایجاد میشد تا ما درگیر میشیدیم. ما خود این دوران گذار و اندازه کافی از ما و از جامعه و از ملت ایران انرژی میگیره، دغدغه های فراوان ایجاد میکنه، دلهره های ایجاد میکنه. واقعیت اینه که ما امروز مشکلات فراوانی دارم در صحیف که حالا من بهش میدهتم هر دا که حالا نگاهی میکنم اگر که فرصت باشه به وضعیتی که جوانان دارن، کاری که جوانان میتونم کنم. ولی دوران گذار مفهومش اینه که ما با ارسیهای فرهنگی، ساختار اجتماعی و خلاصه ناهنجاری های فکری و منشی قدیمی ما میباید ودا بگیم اینها رو و وارد نوگرایی و مدرنیته بشیم. خود این در اصل یک رنسانس هست. این شما نگاه کنید به عصر روشنگری در اروپا خواهید دید که قرنها طول کشید تا خرافات کلیسا و بالاخره اون همه دستاندازهایی که در مسیر تبلیغات اجتماعی ایجاد شده در قرن به خاطر تسلط بلامناز کلیسا ایجاد طول کشید، قرنها طول کشید تا تونستن که به هر حال از این دیوارها و حصارهای کلیسا و مذهب بسی شده عبور کنن. امروز ما این فرصت رو نداریم. یعنی ما نمیتونیم 300 سال مبارزه کنیم برای گذار، بلکه الان اساسا در عصر پیشرفت‌های ارتباطی و اینترنت ما وظیفه دیگه داریم و به سرعت باید پیش میریم. در نتیجه ما بنیه اینو نداریم تاریخا که فرصت‌ها رو از دست بدیم. به عبارت دیگه معنای این حکم اینه که از دست دادن هر فرصت تاریخی الان ما به ازای اجتماعی 100 برابر عمیق‌تر و زیانبارتر از فرصتی است که در قرن 13 شما میتونی از دست بدی. چرا که تحولات جهانی عموماً به قدری قطعی و کند بود که بالاخره شما اگر که حالا یک انقلاب اجتماعی در فرانسه مثلا در فلان قرن نمیشد، 50 سال بعدش هم چیزی اتفاق خیلی خیلی تاریخی نبود. اما الان چون شتاب تحولات عموماً بالاست، از جایی که تحولات اجتماعی در همه عرصه‌ها و سطوح انجام میشه، مضاف بر این که ما با یک بحران سیاسی بین‌المللی مواجه هستیم که مستقیما نتیجه سقوط شوروی سابق است که یک عدم بالانس در تقابل ابرقدرت‌ها ایجاد کرده، ما بدجوری الان تو منگینه قرار گرفتیم. به عبارت دیگه ما فرصت‌ها رو نمیتونیم از دست بدیم و بعد بیخیال هم بتونیم از آسیب‌هاش عبور کنیم، بلکه از دست دادن فرصت‌ها در مقطع تاریخی الان پیام متفاوتی داره در قیاس با چند ست سال پیش، حتی در قیاس با 50 سال پیش. اینه که از اینه که پارامترهای سیاسی عوض شد، از اینه که شرایط ژئوپلیتیکی تغییر کرد، از اینه که امروز شما در همسایگیتون پنتاگون رو دارید که اونجا بیتوته کرده و آماده هست پدیده که خب جدید هست و ما اصلا بهش چیز عادت نداریم. در نتیجه رویکرد ما به مسائل، حساسیتی که نشون میده نسبت مسائل می باید 100% متفاوت باشه. ارزم اینه که حالا توضیح من خیلی مفصل شد، ارزم اینه که امروز نامه‌ای که آقای رفسنجانی مطرح میکنه، یا حتی فلان افشاگری فلان جنایت رژیم، خودش باز میده زیر مجموعه بحرانی که ما اصلا تاریخا باش مواجه هستیم. اگر حتی این مسائل هم نبود باز ما داشتیم. بله
بفرمایید. آقای دکتر بسیار فرمایشات زیبایی میکنید، اما من هنوز برام یک سوال واقعا باقی مونده. بخشی از شنوندگان هم این سوال رو طرح کرده بودن در همین رابطه، و اون در رابطه با این خطراتی است که در طول چند سال گذشته به طور دائم ایران و ملت ما و کشور ما در تهدید قرار داره. چندین سال است که تهدید تحریم احتمالی یا حمله نظامی آمریکا مثل یک شمشیر داموکلس بر روی سر مردم ما وجود داره. امروز بهتر میدونیم و شنوندگان ما انشاءالله کم کم بهتر میدانند، به خصوص در ایران، که این خطر حمله نظامی ایران دیگه شوخی نیست، یعنی یک واقعیتی است که میتونه هر لحظه اتفاق بیفته. و من ضمن این که این فرمایشات شما رو در رابطه با این بحرانی که ما در این دوران گذار بهش گرفتار هستیم و هنوز نتونستیم بعد از 100 سال حل کنیم و در تلاش حل اون بحران گذار هستیم، اما من میخوام از دید روانشناسی برگردم. واقعا برام سواله که مثلا شما اگر این آرمانهای آزادی خواهی و مقوله های از این دست رو توی اون هرم مازلو قرار بدین، پایین تر از اون مسائل واقعی تر و ملموس تر روز براتون مطرح میشه، درسته؟
بله.
خب اگر یک همچین چیزی هست، من میگم این آرمان خواهی رو یه لحظه بذارین کنار. وقتی یک ملتی یک خطر همچین خطر بزرگی وجود داره در مقابلش، و اون تجربه عراق و لبنان هم که داریم در جلو چشمون، و این خطر افغانستان، این افغانستان رو داریم، شدت تخریب، شدت از بین رفتن و مرگ انسان‌ها، قتل انسان‌ها رو داریم، یه ملتی که اینو می‌بینه، این خطر رو، و اینم نیست که خبر نمی‌رسه. ما می‌دونیم که سانسور وجود داره، می‌دونیم که تحریف خبر وجود داره، میدونیم که تبلیغاتی مثل نمیدونم انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست وجود داره. اما من سوالم واقعا سوال خودم هم در راستای همین سوالی که دوستان کرده این است که خب چطور یک مردمی و یک انسانهایی، چه به صفت فردی و چه به صفت جمعی، خطرهایی به این بزرگی رو نمیبینن، یا اگر میبینن در یک به قول آمریکایی‌ها استیت آف دینایل هستن، در یک مثلا مرحله انکار وجود دارن، انکار واقعیت وجود دارن. با جناب عالی قبلش صحبت میکردیم، اشاره فهمیدیم به اینکه ما رو مثل با مسئله عراق و گرفتاری های آمریکا در عراق، ما رو در یک خوابی بردن. من واقعا این از نظر روانی برام هنوز سواله، از چه از نظر روانشناسی فردی، چه از نظر روانشناسی جمعی. به هر حال من انسان ایرانی که امروز در ایران زندگی میکنم، به محض اینکه این خبر رو بشنوم، باید متوجه، من فکر میکنم باید متوجه این واقعیت بشم که آقا این آمریکا، حق دارم حق ندارم اینا رو من نمیدونم، ولی فردا ممکنه اینجوری که میگوین در طول 3-4 هفته روزی چندین هزار بمب بریزه روی ایران. خب من به عنوان شخص و منافع شخصیم جام کجاست؟ نوع رفتارم چه باید باشه؟ این برای من سوال شده.
بله، سوال اساسی. بعد از چند مسئله رو این رابطه تا حتما من اشاره از منظر رفتار شخصی میکنم. تا ببینید که هیچ پدیده ای نیست که علتهای به وجود آورندش نباشه و نتونه توضیح بده. هر وقت ما علتها رو پیدا کنیم، توضیحات رو هم پیدا کنیم. اینها علتهایی هستن که پدیده رو توضیح میدن و چرا اینجوری شده. واقعیت اینه که همونجور که خودتون به درستی گفتین، اساسا مسئله به طور مشخص مسئله حمله احتمالی آمریکا به ایران، من میگم قبل از حتی تحریم اقتصادی، شما فکر میکنید که تحریم اقتصادی یک سلاح کشتار جمعی است؟ یعنی کشور ما با ناهنجاری های اجتماعی که داره، با اقتصاد در هم ریخته، روابط اقتصادی بسیار بسیار نموزونش، با این اقتصاد بسیار متلاشی خود کالایی که شده و خلاصه در هم ریخته، خود اون کافی است که کشور ما آسیب های تاریخی و جبران نپذیره. منتها خب در بعد نظامی که اساسا دیگه به نظر ما مسئله بود و نبود ایران تاریخا مطرحه. یعنی اگر که من در یک نوشته بودم، شاید الان چندین ماه ازش گذشته، تحت عنوان مردم ایران رو تنها نگذارید، اشاره کردم که هرگاه اولین گلوله تفنگ که از سرباز از یکی از تفنگ های سربازان استعماری خلاصه شلیک میشه، دیگه نمیشه این ماشین جنگ رو متوقف کرد و اینها میتونن کشور ما رو به عصر حجر برگردونن. و الان هم باز من میگم، من اخیرا باز نوشته از اثر درد واقعا نوشتم تحت عنوان سه مجموع وارزاده ها، در اونجا باز همین حقیقت رو مجددا توضیح دادم که هرگاه فردایی که جنگ شروع میشه دیگه دیره، خیلی خیلی هم دیره، به طوری که دیگه پشیمانی ما هم پاسخگوی پرسش کودکانی نخواهند بود که در فردای این جنگ در آینده خواهند پرسید که پدران و مادران ما در اینجا چه میکردند. پشیمانی دیگه فایده نداره. اینه که شرایط بسیار بسیار خطیر هست. حالا به این مسئله شما از دو بعد میتونید نگاه کنید. از بعد جامعه ایران و مردم ایران نگاه کنید، به از بعد شهروند ایرانی. من با مقوله مردم ایران روراست از منظر جامعه شناسی، هرچند که عرصه تخصصی من مشکل دارم، من با مقوله مردم مشکل دارم. به نظر من یکی از فریبنده ترین واژه ها در بیان و در ارتباطات مسئله واژه مردم هست. به نظر من هیچ مابعدی حقیقی مردم نداره. یعنی ما چی میدونم مردم ایران نداریم؟ یعنی چی مردم ایران؟ ما تاریخ مردم ایران رو داریم که کشور ما فرازنشیفه خودش رو بالاخره داشته، سرگذشتی داره مثل همه ملل دنیا. اما مردم ایران کجا شما میخواید ببینید؟ در یک حد اقلی یا یک اقلیتی در گذرگاه تاریخی وایستاده و دفاع کرده یا مبارزه کرده و دستاوردهایی داشته در مشروطه قبل از اون، بعد در دوران لطف مصدق و بالاخره در 57. اما واقعیت اینه که اکثریت مردم بسیار بسیار منفعل و نظارگر بودن. این چیزی نیست که وقتی شما اگر یقه شهروند ایرانی رو بگیرید مطلوع باشه یا قابل دفاع یا قابل ستایش، بلکه به نظر من تو این رابطه حالا باید برگردیم به اون نگرشی که ما داریم، به بینش های ما و اون گرایش های فکری، و اون اینه که ما اساسا مردمی هستیم به عنوان ضعف و مشکل عمومیمون که تقدیرگرا هستیم. ما بد جوری عادت کردیم این که مسائل رو به سرنوشت بسپاریم، به این که انشاءالله درست میشه و پشت گوش بندازیم. این یه مسئله است. مسئله بعدی اینه که به عنوان یک واقعیت اجتماعی امروز استبداد مذهبی در طی نزدیک 30 سال الان دیگه میشه به قد جامعه رو متلاشی و اتمیزه کرده و شرایطی حاکم کردن در ایران به خاطر آسیب‌های اقتصادی، شرایط ناهنجار اجتماعی، که هر خانواده خودش تبدیل شده به یک جزیره، به یک کشور برای خودش، درون خودش یک امپراتوری درست کرده تا دلش میخواد در صدر انباشت پول و متریال و خلاص ابزارهای مادی است که بتونه این عدم اطمینان و ترسش از آینده رو بهش پاسخ بده. یعنی جامعه ایران جامعه است الان به شدت اتمیزه شده، خرد شده به واحدهای سازنده خودش که دیگه اصلا شما نه انجمنی داری، نه انسجامی در جامعه داری، نه تشکل‌های آزاد و مستقلی داری که بشه در اونجا مثلا این انجمن‌ها و تشکل بالاخره یک دیالوگی بین مردم و گروه‌های مردم برقرار شه، بلکه مردم هر کی سعی می‌کنه خونه خودش رو آباد کنه. علتش اینه که شهروند جامعه خودش متعلق به جامعه نمیدونه، برای اینکه سیستم فاسده و دیکتاتور از بالاترین درجه از رشوه‌خواری داره ارائه میده، بالاترین سطح از استثمار رو داره اعمال میکنه و در این حال بیمانندترین استبداد رو تو دوران مدرن و معاصر داره از خودششون میده. یعنی به قدری از ابعاد از جمعی جهات داره آسیب میبینه جامعه ما که وقتی شما میبینید به شهروند میرسید میبینید که دیگه یأس و خستگی و بی‌تفاوتیش به منش زندگی. علتش هم اینه که خب بی‌اعتمادی بسیار زیادی که امروز در جامعه موج میزنه که حاصل خیانت هاییست که به میثاق ها شده. وعده هایی که داده شده. خب انتظاراتی به انقلاب 57 گره خورده بود، الان وقتی مردم به پشت سرشون نگاه میکنن به عنوان یک واقعیت ملموس و خالص روی میز مردم به عنوان دستور کار میبینن انقلاب 57 یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخی ایران بوده، نه اینکه انقلاب خودش مقصر است به مسابقه یک فرایند تحول اجتماعی. انقلاب همواره سمبل اراده مردم هست، هرگاه که وضع موجود ضد تکاملیست ناهنجار و بالاخره به سمت وضعیت مطلوب، بنابراین خود انقلاب مقصر قطعا نیست به عنوان یک تحول تاریخی، اما نتیجه عملی انقلاب ایران به قدری پرهزینه شده که مردم خسته شدن. شما الان اگر در محافل حتی خارج کشور که بالاخره از رفاه اجتماعی نسبی برخوردارن، مشکلات ایران رو به طور عملی و روزمره ندارن، شما از مسائل انقلاب، از تحولات تاریخی که صحبت بکنید، فکر می‌کنم شما اساساً پس هستید از مردم. چون بسیاری متاسفانه از مردم ما امروز اساساً انقلاب رو متهم می‌کنن به اینکه مسبب همه این مشکلات و بدبختی‌ها شده، در حالی که واقعیت اینه که اساساً هیچ ارتباطی به انقلاب و مسئله تحول تاریخی نه، بلکه نتیجه عمل کرده یک دیکتاتوری است که روشن است و می شود دید. منتها مشکلی که ما اینجا موزر دوغانه که داریم اینه که این دیکتاتوری زنن مذهبی است، یعنی اون در ذهنیات مردم، در باورهای مردم هم اثر گذاشت. یعنی مردم می بینن اونجایی که اگر مثلا زمان شاه شکمشون گشن بود لعقل دلشون خوش بود که بالاخره وجدانشون دارن، اخلاقیاتشون دارن، نمیدونم باورهاشون بود، مذهب بود، حداقل در تضاد با اون حاکمیت سیاسی قرار می‌گیرن، یعنی خود مذهب شده عامل سرکوب. خب قطعی است که خود مذهب خودش که این فرآیندی نیست که بیاد به میدان و سرکوب کنه، بلکه مدعیان مذهب هستن که به نام مذهب، به نام خدا، به نام معنویت این درصد از زور دارن به جامعه ایمان. یعنی اینا مسائل جدی است و نتیجه شده چی؟ این که شما یک بی‌اعتمادی رو میبینید در جامعه موج میزنه که مشابهش رو در کمتر مرحله از تاریخ ایران دیدید. منتها باز هم اینها پاسخوی این مسئله نیست. حالا در نسبت با یأس و خستگی و بیتفاوتی شما همینو در 28 مرداد هم میبینید. این در 28 شگفتی که آقای عبداللهی میگه واقعا قابل فهم، منتها مگر همینجوری نبود در کوتاه 28 مرداد 32؟ یعنی مردمی که این همه دکتر مصطفی ستایش میکنن با محبوبیتی که دکتر مصطفی با من یکی از بی‌نظیرترین شخصیت تاریخ معاصر داشت، میبینید که یک کودتا نه چندان سهمگین موفق میشه تمام پروژه دکتر مصطفی رو متوقف کنه جلوی چشم مردم. یعنی اگه مردم میومد تو خیابونا میشست از اعتراض هم نمیکنه، میتونست یک مش اوباش که یکی همچین کودتایی بکنن. ولی چرا اینجوری میشه؟ برای اینکه مردم ایران وقتی شما عقب برید در طول تاریخ میبینید به قدری آسیب، یعنی به قدری تجاوز شده به کشور ما، به قدری ایران پشت سر هم اشغال شده، از مغولش اومده یا اعرابش بودن و خلاصه همه آسیب هایی که دیده و بعد از جنگ ایران و عراق و خلاصه. خب مردم اون اعتماد به نفس تاریخی مردم آسیب دیده، مردم به نوعی عادت کردن این که حالا شکست بخورن و به نوعی آشواز میشن سر به زنگا. منتها توجه داشته باشه که یک مشکلات دیگه هم وجود داره در جامعه که ما میباید حتما بهشون توجه بکنیم. اینه که مثلا دو تا مشکل اساسی ما داریم، یکی توسعه نایافتگی و ناهنجاری های عمیقی که هست اساسا در روابط اجتماعی ایران، که حالا از جدا از این حاکمیت و این سرکوب هایی که میشه اساسا خب بالاخره ایران کشور توسعه یافته ای در اشل اروپایی نیست. ما رشد ناموزون اقتصادی داشتیم، فقدان دموکراسی بوده که خود دموکراسی پیش فرضی برای رشد شکوفایی انسانی، انسان ایرانی بلکه وقتی که شما وارد ذات و نهادش بشی و بخوای کالبد شکافی بکنی لحاظ روانی، محصول یک فرآیند دموکراتیک نیست که. انسان ایرانی که بنده شما ما همه جزء این خانواده هستیم، ما اگر که پروسه خصوصی از زدایی رو طی نکرده باشیم، اگر که آگاهیامون نباشه، اگر که بالاخره ممارسات ذهنی روزمره و مراجعه به وجدان و اینها نباشه که مثلا آدم سعی میکنه که به عنوان تنابای نجات استفاده کنه، ما محصول یک فرآیند دموکراتیکی که روند رشد آزاد که نیستیم که. و اینها خب تاثیر خودشو میذاره در کنش ما، در دخالتگری ما در مسیر کشورمون، در سرنوشت کشورمون. اما در این حال کشورها پتانسیل های نیرومندی هم داره. مثلا همین، برای اینکه خیلی بدبینم نباشیم، شما همین سه تا تحول بزرگی که من گفتم شما در کمتر ملتی میبینید این همه تحول شده باشه. معناش اینه که پتانسیل ها وجود داره، سرمایه های معنوی و انسانی وجود داره، منتها اون چی که این وسط الان به نظر میاد کنه باور به اینه، ما خودمونو باور نداریم. ما اگر خودمونو باور داشته باشیم این همه نگاهی که امروز از داخل کشور به بیرون مرزها دوخته شده و خصوص به ماورای بحار اون ور اقیانوس، این نگاه ها باید قبول کنیم که بیهوده است. کشوری که بعد دریای نفت خوابیده، کشوری که جوانترین جمعیت دنیا داره، چه نیازی به داخل خط استعمار در حل فصل مسائلش داره؟
بله.
جنگ با دیکتاتوری در داخل کشور، خود ما صلاحیتش رو داریم پیش بریم و پیروزمند بشیم هم درش. تاریخ معاصر ما نشون داده که هیچ دیکتاتوری تا به ابد نتونسته تو ایران حکومت بکنه. که منتها گره کار ما متأسفانه در اینه که ما هنوزم از دستاوردهای انقلابی و تحولات تاریخمون حفاظت بکنیم، کما اینکه در مشروطه در دهه 32 بالاخره در 57 نتونستیم کار، ما تجربه ها رو و فرصت ها رو نادیده میگیریم و چوبش هم خوردیم.